أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خب من تعارفاتم خیلی زیاد نیست چون وسط صحبتام پر از تعارفاته، لذا بحث رو شروع میکنیم. اولا فقط اینو عرض بکنم که خیلی خوشحالم که در جمع طلبا قرار میگیرم. کلن آخه یه همشهری ترکمون مسابقه بربری خوری شد، بعد ما لوریم، لور همشهری ما رفت دو تا خورد کم آورد، همشهری شما تهرانی رفت یه دونه خورد کم آورد، رفیق ترک رفت پنج تا خورد، دیدن رفت پشت یه سکو قایم شد دوباره برگشت پنج تا خورد، رفت پشت یه سکو قایم شد دوباره پنج تا خورد. خلاصه همشهری ما بهش اعتراض کردن، گفتن این یه مشکلی داره، میره پشت قایم میشه برمیگرده. گفت نه، من گفتن نه یه کاری بکنه اون پشت میره. رفتن دیدن دوپینگ میکنه، میره پشتم پنج تا میخوره و برمیگرده. حالا بنده واقعا خودم خب طلبه هستم مثل شما، خداییش دوپینگ میکنم، بین شما قرار میگیرم، از محیط های طلبه ها هرچی جا به جا میشم شنگولتر میشم و خیلی سر کیف میام. ببینید جلسات این شکلی که یک عده خودشون با انگیزه با علاقه خارج از ساعات درسیشون، خارج از برنامه‌های درسیشون میخوان یک کاری رو انجام بدن، اونم مثل این کار واژه شناسی که یک کار خیلی ضروری هستش و روی زمین مونده. حقیقت یه بیوگرافی از مسئله عرض بکنم. ببینید یه حدود نمیدونم 15 20 سال پیش اینا بود که ما یه مقدار تو ادب عرب ما رو بیشتر میشناختن، هنوزم خیلی ما رو به ادب عرب میشناسن. بعضی از این اساتید گفتن فلان ادب عرب صاب زیاد داره، این لغت یه مقدار مشکل پیدا کرده، برو سراغ لغت. من توی جلسه یه نمونه ازش دیدم، دیگه مصمم شدم. جلسه بررسی مسائل ادبیات حوزه بود، بنده هم عنوان یه نفر دعوت شده بودیم، کارشناس. بعد آبدارچی داشت چی تقسیم میکرد، چایی، بحث سویتی بود. آبدارچی گفت آقا تو را به خدا این سویتی رو حذف کن. اونجا فهمیدم که نه، متخصص ادب طرف توضیح زیاد داره، ما باید رهاش کنیم. وارد لغت شدیم. لغت رفقا قبلا مثل الان نبوده که یه مرکزیتی باشه برنامه بچینن بعد مدارس و جای مختلف بر اساسش برنامه اجرا کنن. قبلا استاد محور و مدرسه محور بوده. من هر چی رفتم زندگی بزرگانمون رو مطالعه کردم، دیدم کار با لغت تو دستور کار محافلشون بوده. بعد وارد این نظام درسی حوزه که بالاخره اومدن نظام درسی چیدن، کتابی وجود نداشت و یواشاش رها شد. بعضی از درس ها رها شد، بعضی ها مثلا کمرنگ شد. و من مثال میزنم، مثلا عقاید خیلی کم رنگه. الان طلبه هامون تو عقاید خیلی ضعیفن. حالا بنده که پای نوها رو خیلی مصاحبه کردم برای ورودی های مختلف میدونم، ضعیفن. خب الان دارن کارایی میکنن و تقویتش. لغت که رها شد، این کاری که ما کردیم این بود، بنده وقت خودم رو خیلی گرفت، خیلی وقتم رو گرفت تا خودم یاد بگیرم، چون باید خیلی وقت میذاشتم یاد بگیرم، کسی هم به ما وقت نمیداد متاسفانه. ما بزرگانمون هم کار کرده بودن، الان پا درس آتلا مصباح میشینیم، حفظه الله، آیت الله جوادی میشینی، امثال حاج آقای صدیقی میشینی. خب بزرگانی هستن که میشینی پا درس میبینی که اینا برای خودشون مسئله رو چی پرم، مثلا کیف میکنی مباحث لغوی که ورود میکنن چقدر رو مسئله سوارن. اما ای که یه کسی بیاد بشینه یه نظام درسی بهش بده، شما صرف رو نظام درسی پیدا کرد، نحو نظام درسی پیدا کرد، اصول نظام درسی پیدا کرد، منطق همین شد، اما این نظام درسی نداشت. لب به قصه این که حقیر وقت زیادی گذاشتم یه نظام درسی به لغت دادم و بعد یه کتاب کوچیک درست کردیم، بعد دوباره یه چند سال بعدش این کتابی که خدمت شما هست تدوین شد و الان یه دو سه سالی هم هست که کتابای درسی حوزه رو مشغول هستیم و داریم تدوین میکنیم. و آخرین کتاب که دیگه کامل ترین کتاب هست و برای دفتر تدوین کتب درسی حوزه دارم مینویسم، الان در حال نوشتنه که قراره تا این تابستون انشاءالله چاپ بشه، که اگه اون چاپ بشه از این هم ممکنه امتیازاتی به این کتاب هم داشته باشه. اما فعلا اون نظام آموزشی که از لغت مد نظرم بوده تو اینه، تو این کتابی که الان به اسم آموزش مفردات خدمت شما هست. حالا ما این جلسه‌ای که خدمت شما اومدیم میخوایم شکار کنیم. خدمتتون عرض بکنم سه مرحله شما میتونیم باتون کار بکنیم، سه مرحله. اینجا ما هر باری بریم یه پله بریم بالا، بذار اینم بذارم اینجا، ولی یه بار یادم این کاری کردی با خودم بردم دی تا مدت هم بر نگردوندم تا گوشم بچه هامون سیر باش بازی کردن. خب ببینید، ما برای شماها میتونیم خاموش نشه، برای شما میتونیم سه مرحله تعریف کنیم لغت رو، سه مرحله فشرده، هرچند که یکم سخته اما کارش نمیشه. یه مرحله، مرحله بینشی تئوری ورود توی کاربرد، اسم میشه درست کرد دیگه، در هم گفت خود کم در جنبینی، اسم نحته. یعنی در واقع ما امروز اگه بتونیم، شما هم به هر حال حواستون باشه، یعنی نرید از کلاس بیرون به صورت غیر رسمی و مجازی، خواب نرید و حوصله کنید با ما، ما امروز تا عصر بتونیم هم مباحث بینشی رو بتونیم منتقل کنیم، هم یه سری اطلاعات لازم و مقدمات رو از خارج و داخل کتاب بتون منتقل بکنیم، و همین که آمادتون کنیم برای کار کاربردی، که اگر عمری دنیا بود انشالله که این دیگه زمان هم ممکنه بهش بخوره، چندان مهم نیست، یه وقتی دیگه بیایم دوباره یه صبح تا عصری وارد اولین کاربرد بشیم. لذا ما همه تلاشمون هستش که بتونیم تو این چهار جلسه، چهار تا جلسه که اینجا زمان بندیش هم بتونیم اعلان شده، تو این چهار جلسه بتونیم اون مرحله اول رو انجام بدیم. من سعی میکنم که شما از کلاس خارج نشید، این تلاشم اینه که مباحثش با اینکه خیلی خشکه شما بمونید توی کلاس، اما یه قسمت هایش ممکنه که خشک باشه، رفقات دیگه باشن دیگه، حالا شما که با این همه انگیزه اومدید اینجا مثل ماها نشید با کلی دنگ و فنگ میریم یه کلاسی بعد خستگی بود میره سر کلاس نیم ساعتشو میخوابیم. خب من یه اول شده که هم خشک باشه، یه مقدار خواهشن باشید توی کلاس. ببینید فراز و نشیب داره، یه جایی بحث شیرین میشه، یه جایی بحث براتون جدیده، نه همش جدیده، یعنی بحث تکراری نداریم، الگوها رو ممکن از دست بدید. من برام مهمه الان کسانی که مثلا دیرتر میان دیگه برام مشکل میشه، یعنی الان از نیم ساعت 40 دقیقه بگذره من دیگه عملاً کسی بیاد ذهنم مشغول میشه، چون میدونم این دیگه الغا را دست میده، دیگه ارتباط مباحث دستش نیست. پس من در مفرد شناسی اسمش میذاریم مفرد شناسی، چی الان کردم اینجا؟ فقه اللغه. خب تقریبا یه معناست در فقه اللغه یا مفرد شناسی یا واژه شناسی یا آموزش مفردات، این همه سه اسم دارن. ما یه مسئله داریم، در واقع مشکل باید مشخص چیه، که من مشکل رو اول عرض کردم چیه؟ نبود برنامه اصلا. حالا شما دیگه امروزی هستید، احتمالاً همتون تبلت و لپتاپ اینا می‌دارید، نرم افزار براش وجود ندارد، نداشته. الان می‌خوام نرم افزار معرفی کنم. یعنی شما اگه قرار باشه که یه واژه رو بررسی بکنید، فقط بهتون میگن برید معاجم لغت رو یه نگاهی بکنید و سلام. اما اینکه اینا میگه استاد کشه اینقدر از اینا ما افتادم پایین شما سرم بالاست. اما اینکه چجوری کار انجام بدید که واژه رو از چه مرحله شروع کنید، چه چیزهایی نیاز دارید، چه بسترهایی نیاز دارید، چه پیش نیازهایی نیاز دارید، اینا هیچ کدوم تعریف نشده توی کار با لغت. صرفا من و شما یک بهمون گفته میشه که بید از معاجم استفاده کنید، تازه معاجم رو هم خیلی جاها باش آشنا نیستیم. حالا ایزی بدید من عرض میکنم، یکی نبود برنامه است، یکی عدم. خب ما الان امروز کارمون اینه که اینو به شما تقدیم کنیم، عدم شناخت پیش نیاز هاست. من یکی دو تا پیش نیاز خیلی مهم رو میخوام خدمتون معرفی کنم. یکی از کلیدی ترین قسمت های بحث من اینجاست دوستان، که پیش نیازها چیه. یه پیش نیاز خیلی مهم که همتون میخوام واقعا بهش توجه بکنی، شناخت منابع. بس نقشه را رو داشته باشید. من اینجوری حرکت کردم که الان میخوام شناخت منابع رو به شما بگم. شناخت منابع چیزی که تعارف که نداریم، عموم فضلامون نسبت بهش بی‌اطلاعن، نسبت بهش کم اطلاعن یا بی‌اطلاعن یا بی‌توجهن. من بخوام بحث رو شروع بکنم، اجازه بدید ببینم دوستان تو چه سطحین. من جسارت میکنم میخوام مخاطبمون بشناسم و دوستانی که پایه 6 به بالا هستن دستشون رو بلند کنن. 6 به بالا حدود 5 تاش، خب نصف تقریبا میشه. دوستانی که 3 تا 6 هستن، خب فکر کنم بس یه 3 4 نفرم میشن 1 تا 3، درسته؟ 1 تا 3 کی؟ 1 تا 3 هم میشه 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر. خب پایه 1 هم داریم؟ 2 هم داریم؟ خب خوبه، اینکه یک نداریم خوبه، چون پای یک بعضی از چیزا رو من دیگه گفتنش باید خیلی دیگه توضیح بدم. نه خوبه، ترکیب خوبه. حالا شما خوبید، ما رفتیم یک کلاسی هفته پیش با یه مرکز دیگه اقامش کردن، بعد رفتیم نشستیم دیدیم حدود 20 نفرن، 5 تاشون درس خارجی بودن، یه چند تاشون پای 1 تا 6 بودن، بعد یه سری از اینا قبلا با من 2 جلسه داشتن، یه سریشون 5 جلسه داشتن، یه سریشون هیچی نداشتن، چون در جلسات هم باید تنده. اصلا موندیم، من گفتم برای به شما چی بگم، یعنی کوفه شده بودن. شما الان خیلی یه دستید، خوبه ببینید تو این بحث یه دستید تو. توی شناخت منابع رفقا خوب دقت بکنید، منابع اگر خوب شناخته نشود نمیشه روش برنامه‌ریزی کرد. یعنی الان من و شما اینه که میگم بلد نیستیم، فقط منم میشنوم. الان صهیونیست جهانی هنرش اینه که داره منابع انسانی ما رو بررسی میکنه بشناسه، خوبم شناخته، حساب شده هم شناخته، میاد میبینه ما چند قشت هستیم، چی هستیم، تک تک شماها رو قشنگ میشناسن، مطمئن باشید. خب این مدرسه امام خمینی چه ویژگی هایی داره، و بعد میان برای هر قشت و گروه و طیفمون یه هزینه و یه بودجه و یک برنامه مجزا. پس شناخت اون منابع مهمه اگه میخوای برنامه ریزی بکنی، نمیشه همجوری پاشی بری یه جایی، بعد بشناسی کجا داری میری. من تبلیغ کم رفتم، ولی چند باری که رفتم برام خیلی شیرین بوده. رفتم یه روستای ایلام، من نمیدونستم اینا اصلا نه تلویزیون دارن نه رادیو دارن. رو منبر قبلا شنیده بودم که این روستا بچه هاشون رو نمیذارن مدرسه برن، میگن ما دلسوز بچه هامون هستیم، برن مدرسه پول در نمیارن، برن گوسفند ببرن چیز کنن که پول داشته باشه. ما رو منبر گفتیم این کار شما، جمعیت زیادی هم بود، خداییش اصلا این جمعیت چون اونقدر اون شب اونقدر زیاد جمعیت اومده بود، میگم کار شما مثل دوستی خاله خرسه است. خب دوستی خاله خرسه همه میدونن دیگه. یه روز گفتم اشاره کنم، گفتم همون خرسی که با یکی دوست میشه، بعد یه مگس میشینه روی صورت طرف، خرسه برای اینکه مگس رو بپرونه یه صخره میزنه توی سر مگسه، خب طرف هم میمیره. آقا یه دفعه دیدم جمعیت ترکید، اصلا قاقا میزدن رو پا هم، میزدن اینجاشون، یکی بود میزد بغل دستیش. گفتیم عجب چیزی شد، من اگه میدونستم اینا نمیدونم دوستی خالصی چیه، یه منبر باش میرفتم توی کلن توی 5 ثانیه جمعش کردم. ما نمیشناختیم اونجا چه حال هوایی هن، بعد من میشناختم، بعد شرایطشون رو متوجه میشدم. اما موقعی که ندونی چی هن برنامه‌ریزی میشه براشون کرد. منابع رو باید خوب بشناسه دوستان. منابع ما 4 دسته منبع اصلی واژه شناسی داریم، هرچند بیشتره ها، بیشتره، اما اونایی که به عنوان منبع نوشته شدن 4 دستن ما باشون کار داریم. یک معاجم لغت هستن، یکی کتاب های قریب القرآن هستن، یکی کتاب‌های قریب الحدیث و یکی هم کتاب‌های مفردات قرآن. حالا ممکنه که آدم بخواد وارد خیلی چیز کنه، بعداً ببین قرآن کریم هم خودش منبع، احادیث و اشعار عرب هم خودش، اونا کاری نداریم. ما الان می‌خوایم منابعی که به این عنوان تدوین شدن ما میتونیم استفاده کنیم، 4 منبع هستن اینا. رفقا من یک تعریف ازشون میکنم، خب این تعریفه به کارتون میاد، یعنی شما از این تعریفه بهره خواهید برد، اما مهمتر از تعریفش یه تفاوتی که این ستای پایین با اون بالایی دارن و خیلی برای مهم اینو متوجه بشید. اگه من همین بحثو بهتون بگم پاشم برگردم قم، حتی بر نمیگردم خونه مادر خانم میرم، اگه همین بحثو بهتون بگم از اینجا برم، به نظر من خیلی کار کردم، یعنی بستتونه، چون بحث بحث مهمیه. دوستان تلاش من از تو این 4 جلسه، تو هر جلسه ایست، هر جلسه ایش بحثی خدمتون بدم که اگه قیچی شد به هر دلیل چیز دست اومده باشه. بذار خوب دقت کنید، مباحث به هم خیلی سلسله ای مرتبطه، اما تو افاده و فایده رسوندن هر کدوم خودش توش فایده بزرگ خوابید. ببینید معاجم لغت چیه؟ معاجم لغت دوستان، شما الان همه تو میگونم معاجم خود جمعه معجم دیگه، معجم لغت، معجم لغت به چی میگن؟ من یه زحمت موقع میکرد دوستان بیدی صندلی منو بذاریم بالا، من از ما بشینم دیگه پایین نیام، من کمرم میتونی؟ وای وای ای وای میسه بالا اون وقت یا نه؟ نه نه اونجوش کن، اونجوش کن، ما دیسک کمر داریم ببخشید، بیفتم اون وقت دیگه چیزه ها. نمیفتم؟ خب برو حل. آخری بهتر شد خب بیفتیم بیه جمع کردنمون راحتی نیست و وزنمون زیاده. معاجب لغت دوستان، یه لوری براتون تعریفش میکنم، ما لور نهاوندیم، یه فنی لورش اینه که یه سری کتاب اومده کلمات عربی رو چکار کرده؟ جمع‌آوری رو توضیح داده و معنا کرده. این خیلی لوریه دیگه، و معنا کرده، این لورش. اما فنیش چیه؟ دوستان معجم که میدونی یعنی چی؟ کلمه معجم، المعجم، یکی سری بگی یعنی چی معجم؟ توقع ندارم ها. میشنوام دیگه هرکی بگه. این کلمات این شکلی رو معنیش رو بدونم. حتما موجم تو کتاب فکرم آوردم. یه کارشناس تلویزیون خانوم دعوت کرده بودن، آدم با سوادی بود. بی‌انصاف مجری همون اول گفتش که سرکار خانوم دکتر، راست یکی کرده فرمودید معنا، معنا درست یا معنی؟ یه بیچاره یه دفعه افتاد به پته بدی تا آخر خراب کرد. که آخر شما تلویزیون میگی چی زد؟ توپق؟ پتق؟ چی؟ توپق زد. یعنی خب کم لطفی کرد، اما خب دیگه یه طلبه و یه کارشناسی باید فرقه. تا بگن معنا درسته معنی شاید یک کلمه بزنش نخورده باشه، ولی سری باید بگه خب معنا که مشخصه، انا یعنی از مفعل یعنی محل قصد، معنی هم مثل مرمی، مثل مهدی، مرموی بوده، مهدوی بوده، یعنی مقصود، هر دوش درسته، هر دوش. یعنی سری باید تلپاتی منتقل شید، کاربردی بکنید اینا رو. اینجا هم معجم یک کلمه، اگه جایی برید اسم می‌پرسن با معجم یعنی چی؟ بدونید چیه. کلاً عجم، عرب به ما میگه عجم. عرب داریم تو کلاس؟ نداریم. عرب به ما میگه عجم. عجم چرا میگن عجم؟ چون ما مبهمیم، کلاممون قابل فهم نیست. عجم یعنی ابهام، عجم یعنی مبهم شد. اون وقت یه قاعده تو صرف خوندید که باب افعال بعضی موقع معنای زد میده، پس اعجام میشه یعنی چی؟ ابهام را زدودن. مثل شفای اشبی که اشفای اشبی میشه شفا رو گرفتن، اینجا هم اعجم یعجم یعنی اعجام و ابهام را گرفتن. وقت معجم چی میشه؟ میشه اسم مفعولش، المعجم المفعل با افعال، یعنی آنچه که ازش ابهام گرفته شده، المعجم. البته اسم مکان هم میشه، چون اینه که صرف خوندید میدونید اسم مکان توی ثلاثی مزید برای وزن چیه؟ اسم مفعولشه. اسم مکانم یعنی جایی که توش ابهام گرفته شد. حالا بگذاریم این کلمات رو یاد بگیرید معانیشون رو. خب معاجم لغت دوستان، برگردیم. معاجم لغت کتابایی رو میگن که لوریش که توش کلمات اومده معنا کردن. اما فنیش چیه؟ فنیش دوستان اینه، معاجم لغت به کتابایی میگن که اینا اومدن کلمات عربی رو جمع کردن، اون معنای اصیل رو از عرب بادی گرفتن و ما منتقل کردن. عرب به القلنسوه، القلنسوه چیه؟ القلنسوه کلاه مثلا میگن. اومد گفته که میگه آقا اول القلنسوه رو میاره و توضیح میده این قلنسوه چیزیست که آدم برای سرما میده رو سرش مثلا، به فرض مثال. معنا رو از عرب اصیل بادیه میگیرد به ما منتقل میکند. این تعریف فنی معجم است. خب من اینا رو هم تعریف میکنم، بعد اون تفاوته خیلی مهمه. خوب نباید میمدیم پایین. اون تفاوته خیلی مهمه، خوب دقت کنید. کتاب های قریب القرآن چی هن؟ رفقا من از این که اینا رو میخوام تعریف معنا بکنم، برای مهمه که بدونه چقدر منش ما داریم اشتباه میکنیم. الان به عموم طلبا بگی یک لغتنامه بگو، میگه مفردات راغب. یکی دیگه بگو، میگه مجموع البحرین. که اینا اصلا لغتنامه نیستند. کتاب های قریب القرآن کتاب هایی رو میگن که کلمات مبهم، غریب یعنی مبهم دیگه. الان توی شما من غریبم، غریب که میگن یعنی کسی که شناخته شده نیست، از جای دور اومده نمیشناسنش. بنده تازه الان دارم از غربت خارج میشم، هرچند که اصلا غریب نیستم بین شما. قطعی احساس خود بین طلبای امام زمان هیچ وقت آدم غریب نمیشه. غریب به کسی میگن که دور افتاده از کسی نمیشناسدش. به کلمات هم کلمه ای رو میگن که مبهم است. آقا مگه تو قرآن کلمه مبهم وجود داره؟ بله. مثلا یه مثال، کلماتی که اسمای خدا متعال میاره اینا مبهمن دیگه. اسم بالاست، علو دارد، ابهام ایجاد میشه. لذا از صدر اسلام قریب القرآن ها بوده. اولین قریب القرآن نویس بعضی هم میگن که ابن عباسه، کشیه است. بعضی هم میگن ابن قتیبه است. و قریب القرآن همینجوری بوده تا امروز. قریب القرآن هم خوشبختانه، خوشبختانه اونجوری که بنده احسا کردم عموما مال ما شیعیانه. این از قریب القرآن. قریب القرآن که این شد، قریب الحدیث چی میشه؟ کتاب قریب الحدیث، کتاب هایی که رفتن کلمات مبهم احادیث رو جمع‌آوری کردن. قریب الحدیث خیلی کتاب داریم، کتاب های مهمی هم داریم. یه کتاب مهم دوستان اسم بیارن. اصل النهایه فی قریب الحدیث و الاثر آقای ابن عسیر جزری. ابن عسیر ها سه تا بودن، سه تا برادر، یکیشون مورخ بودی الکامل فی تاریخ رو نمشته، یکیشون وزیر بود مثل خدا حفظشون کنه لاریجانی ها، سه تاشون تو زمان خودشون مهم بودن، یکیشون وزیر بود، یکیشون مورخ بود که الکامل، یکیشون این محدث بود که این النهایه رو که نوشت. من شخصا رفتم تمام کتاب های علمی علمامون رو بعد از ابن عسیر بررسی کردم، دیدیم هیچ کی ازش استفاده نکرده باشه، اینقدر کتاب کتاب مهمیه. خب ما کتاب های قریب الحدیث زیادی داریم و قریب الحدیث هم متاسفانه همشون مال اهل سنت هم. فقط ما قریب الحدیث شیعه یه مجمع البحرین رو داریم که اونم نصفش حدیثه نصفش قرآنه. مجمع البحرین، بحر القرآن و الحدیث، بالا مرحوم تریحی، تریحی نخونید ها، تریحی. یه مجموع البحرین داریم، یکی از این فضلا هم اومده کتاب علامه مجلسی رو، بحار رو دیدید ایشون تو بحارش اومده بعضی کلمات توضیح داده، اونا رو جدا کرده، اونم شده قریب الحدیث. یعنی ما قریب الحدیث مجزای مستقل نداریم، هرچی از مال دوستان اهل سنت ماست، اینم قریب الحدیث. حالا اما مفرد قرآن، حالا دوستان میگن چی دی؟ باید همه تون بدونید بشه معنی مفرد قرآن. تمام کلمات قرآن شرح شده، مفردات قرآن تمام کلمات قرآن شرح شده. و البته ما افتخارمون اینه که دو تا مفردات قرآن معروف داریم، هر دو مال ماست. یکی که جدیداً محقق معاصر مرحوم علامه مصطفی نوشته به اسم التحقیق بی کلمات القرآن، یکی هم که مرحوم راغب نوشته که آقای راغب هم تو شبهه بود هست یا نیست، شیعه هست یا شیعه نیست، تغییر سراب و تقصیر سیاه‌تر از غیره کمتر از قطمیر، ثابت کردیم که ایشون شیعه است و شیعه بودنش برامون ثابت شده، ادلهش هم آوردیم. خب ببینید دوستان، حالا تفاوت ها چیز التحقیق های مستوی، التحقیق فی کلمات القرآن. ببین چهار دسته شدن رفقا تا اینجا، شاید بعضیاتون فلجمله میشناختید اما بلجمله بلد نبودید. چهار دسته ما کتاب داریم. الان دیگه فهمیدید مفردات راغب کتاب لغوی نیست، فهمیدید که مجمع البحرین کتاب لغوی نیست. خب ملکی حالا نباشد تو همشون لغت هست، توی همه اینا لغت هست، درست یا نه؟ ها تفاوتشون چیه؟ بابا بذار بریم لغتمونو ببینیم. داشتم با یه ماشین میمادم، این راننده اینجور بادم با حالی بود، تا اینجا همش میگفت بابا مثل مرجعه بود، این مرجعه هستن که میگن واخ دلت پاک باشه، از این تیپا بود، تا اینجا هیچی. ما یه همش نگاه میکنم گفت آقا شما اطلاعاتی نیستی؟ گفتم آخو چیه من میتر؟ نه من اون آدم با شخصیتی هستی، خدا ایشالا حفظت بکنه. هر چی گفتم من لورم. آخر رسیدیم از اینجا گفتم بیم من طلبم، حتی بهتون میاد لباس بپوشید بهتون میاد. آره ببینید دوستان، شما الان دورا دور بگید خب ملکی، حالا یه قریب القرآن شد، یه قریب الحدیث شد، این مفرد قرآن شد، خب موجم چه تفاوتی دارن؟ اینجاشو دقت کنید. اینایی که پای چار به بعد بودن که بحث حجیت قول لغوی رو شنیدن، این بحث رو بشنن خوب متوجه میشن، احتمالا هم خوششون میاد. ولی اینایی هم که پای سه به پایینن، بنده حجیت قول لغوی رو جوری بهتون توضیح میدم که خود من اون موقعی که استاد خدا حفظش کنه یک ماه توضیح داد من متوجه نشدم نه چه اینقدر بد توضیح داد. من توی 5 دقیقه حالتون میکنم، فقط دقت کنید که هم حجیت قول لغوی رو متوجه بشید و هم متوجه این مسئله بشید. متوجه این مسئله بشید، خوب دقت کنید. ما یه چیزی داریم توی لغت به اسم کلن بیرون به اسم احتجاج، یه چیزی داریم به اسم اعتماد. احتجاج، اعتماد. ساعت اینجا نیست، ما چشون باشه. خب باش ها نوشل یکم دیر شروع کردیم. خب دیگه این زمان بندی اینجا نوشتن خدایش خیلی چیز نباشید. هر وقت حال داشتید تا اونجا ادامه بدید، هر وقت حال نداشتید من از قب ندارم، از حواسم نبود. آقا دست درد، من صبح یادم را چیز گمش کرده بودم، نگو بنده خدا پسرم بود بود ارداد داده بهم صبح. ببینید اگه دیدم حال ندارید اصلا نه اون چهار دو تعطیل میکنیم، اما اگه دید حال دارید، چون از قم تا اینجا اومدم این مرحله اول بهتون بگم، حتی زورم یه نماز نهار بگو بیایم این استراحت مثلا بذار کنار، بحثاش اونقدر کشنده نیست، سعی میکنم انشالله خوابتونم نبره. ببین ما یه احتجاج داریم یه اعتماد. الان ما یه فرضی میگیریم، شما هر کدوم کلاسی من دارم باتون، هر کدومی کلاس رو کمتر از دو جلسه غیبت بکنید، مثلا فرض کن حاجی صدیقی بهتون 50 میلیون هدیه میده، مثلا فرض مال که مال نیستش، اما دو جلسه غیبت کنید نه. خب میگن نماینده کلاس هم حجت تو این قضیه برای ما دو کلاس های ملکی، نماینده کلاس ایشونه فرض کنید. بنده ملکی یه روز نمیام، یه روز نمیام، ایشون به هر دلیل برداشت میکنه من قرار نیام، اعلام میکنه دوستان ملکی نمیاد، همه میرید از ایشون اشتباه کرده. بنده به زنگ زدم گفتم آقا جون من دارم میام، فکر من گفتم من دارم نمیام، لوری بود، من میام میرم هیچ که نیست، همه تون غیبت میخورید. یه غیبت. یه بار دیگه شما همه نشستید اینجا، فرض کنید آیت‌الله عرافی حفظه الله مدیر حوزه علمیه، خب ما خدمتشون ارادت داریم، ایشون میگه به به خب کلاس ملکی داریم، میگه ایش داشت میرفت قوم، راست هم میگه داشت میرفت قوم، میشون دیگه به کلاس میسه، ما عوارضیشون دیدیم. حالا ایشون توجه نداره، من یادم رفته بود کلاس، همونجا سری دور زدم برگشتم، شما میرید دوباره، من میام میبینم هیچ کی نیست، همتون دوباره غیبت میخورید. خب وقت 5 میلیون میرسه بهتون میگن که خب آقا شما بفهمون جلسه اول چرا نبودید، میگه آقا نماینده کلاس گفت برید. اینجا با اینکه ملکی اومده ولی میگن چون نماینده کلاس قولش حجت هست، میگن عیبی ندارد، حتی نماینده کلاس رو میگیرن توبیخ میکنن، اما ایشون دیگه هیچ گناهی نداره، توجیه میشه. دومی روشن نیمدی میگه بابا حاجی های عرافی گفت، حاجی های عرافی گفت، میگن ملکی اومد، میگن آقا های عرافی عزیز بزرگ رئیس حوزه است، اما شما با حاجی عرافی فقط میتونید چیکار کنید؟ اعتماد کنید. شما ایشون حجت برای ما نیست، ما گفتیم نماینده کلاس حجت است قولش، نه حاجی عرافی. پس ببینید موقعی که خدا متعال چیزی رو حجت قرار میده تا نمیده کار با شأن شونات ندارد. اینجا هم بعضی از جاها ما به بعضی از چیزها میتونیم اعتماد کنیم، به بعضی از چیزها میتونیم احتجاج کنیم. این یه مقدمه. پس فرق احتجاج و اعتماد رو میدونستید، اما الان براتون تقریر بزن شد. مقدمه دوم، ما یه بحثی داریم توی اصول به اسم حجیت قول لغوی. حجیت قول لغوی یعنی بعضی از اصولین اومدن فرمودن میفرمایند اینایی که اصول خوندید خوب دقت کنید، یک اصول خوندید، بعضی از علمای بزرگوار اصول میفرمان که قول لغوی بحث میکنه، قول لغوی آیا حجت هست؟ یعنی میشه باش احتجاج کرد یا نه؟ این بحث رو مطرح کردن. از مرحوم آخوند و مرحوم شیخ انصاری رحمه الله این بحث شده، من همه اقوال رو تا امروز در آوردم، حتی بعضی از اصولیون امروز مثل حضرت آیت الله سبحانی رفتم حضور از خدمتشون سوال کردم. عموما قول لغوی رو حجت نمیدونن، مگه افراد خاصی مثل مرحوم شهید صدر یا بعضی میگن مرحوم شیخ انصاری هم بعدن برگشته، یا من آیت الله سبحانی هم زارن قول لغوی حجت میدونه. از طرف گفت و حقیر خودش هم خود و طرف میگفت شنیدم روز قیامت خیلی سخته، میگن امام خمینی و منم ممکن حتی بریم چیز بریم جهنم. حالا ما خودمون میشسپنیم با آقایون نعوذ بالله. ببینید قول لغوی رو عموما حجت نمیدونن غیر چند بزرگوار به علاوه یک خورده ریزه مثل حقیر که حجت میدونیم. قضیه چیه دقت کنید، اولا یک مشکلی کلن وجود داشت توی تمام فرایندی که من بررسی میکردم، تو هیچ کدوم از کتاب اصولی لغوی رو معرفی نکردم. الان شما نمیدونی لغوی چیه، این همه کتاب کدوم لغوی هم لغوی تعریفی براش نیومده. حتی بعضی از اونایی که معاجم لغت نمیشن لغوی حساب نمیشن و بعضی از اونایی که قریب نوشتن و مفرد نشن لغوی هستند، ولی تعریفی نیاوردن. این یه مشکل بود که اینو حل کردیم. بعدش مشخص نکردن منظور از قول چیه. الان شما میگید قول لغوی، آیا در مقابلش چیزی وجود نداره؟ وجود داره. لغوی ها دوستان تو کتاباشون یه قول وجود داره، تو کلامشون یک نظر و اجتهاد، این دوتا وجود داره. و توی اون مباحث اصولی که ما خوندیم نیومد من تفکیک کنن قول لغوی رو از نظرات شخصی لغوی. اصلا قول لغوی هیچ تعریفی نداره. این مقدمه رو گفتم برای اینایی که اصول قبلا خوندن بدون اشکال کار کجاست. حالا من برگردم جایی که همه متوجه بشید. پس ما توی کتاب‌هایی که برای لغت نوشته شده یه جاهایی اقوال لغوی داریم، یه جاهایی چی؟ نظرات و اجتهادات. فقط قول لغوی رو من یه تعریف براتون میارم، تعریف لوری فنی. لوریشو گوش کنید بعد فنیشو بنویسید. لوری ننویسید لوریشو. لورش اینه که لغوی، بعضی از لغوی اگه بیاد معنا رو از اون عرب اصیل، معنای واژه رو عرب از اصیل با منتقل بکنه، این میشه قولش. اما اگه بیاد بگه آقا جون من به نظرم میرسد که این است، این میشه چیش؟ اجتهادش. فنیش چیه؟ فنیش معانی منتقل شده از عرب اصیل به ما میشه قول لغوی و غیران میشه اجتهادات و نظرات شخصی لغوی. هرچند لغویه. آقا که لسان عرب رو آقای ابن منظور نوشته، ابن منظور یه لغویه شک توش نیست، اما پر از نظرات. المصباح المنیر رو آقای فیومی سنی متعصب نوشته، اما 70% شاید من بگم که نظراتش، اجتهاداتش. پس اجتهادات لغوی رو باید از قولش جا. حالا اینو گرفتید که ما باید بدونیم قول کجاست، اجتهاد کجاست. حالا خوب دقت کنید، دوباره من اینجا یه لوری میگم یه فنی. لوریشو گوش کنید. لوریش اینه آقا، لوری این ضبط میکنید، من خیلی دستمانم بسته است. وای به همشهری ما گفته بودن که عزیز من شما الحمدلله پیر مردم بود، من اینم تقریبا مطمئنم چون پدر بزرگ منم همینو داشت، گفتن شما الحمدلله شده بودن کشاورز نمونه و کشتتون خیلی بار آورده، شما برای بیننده عزیز توضیح بدید، میکنون توضیح بدید که چی استفاده کردید برای این کشتتون که اینقدر بار داده. می بسم الله الرحمن الرحیم پشکل. حالا ببینید این لوری شد، خیلی لوری و ساده و تمام شد، مصاحبه هم تمام شد. لوریش اینه قول لغوی اینجاست، اشتاد لغوی اینجاست، این لوریش. اینجا اگه میخواد دنبال قول لغوی برید، این قول لغویه. اگه دنبال اجتهادات میرید، این اجتهادات لغوی هاست. این لوریش اما فنیش. این ننویسید، لوری رو گفتم ننویسید، هر جا میگم لوری ننویسید، اما فنیش. دوستان مگه نگفتم معاجم لغت عهده‌دار چی هن؟ انتقال معنی از عرب وسیل به ما. اما اینجا گفتم اینا چی هن؟ اینا میان کلمات مبهم احادیث رو میان معناش رو برای ما بیان میکنن. یعنی میان میگن که اهدنا الصراط المستقیم، میگن در اهدنا الصراط، در اهدنا الصراط المستقیم به این معناست. حالا کلمه صراط در واقع معناش چی؟ اینا ممکنه اصلا بهش نپردازند. یعنی آقای قریب نگار و مفرد نگار وظیفش این است، دقت کنید، وظیفش این است که بیاد بگه من بررسی میکنم ببینم صراطی که تو لغت اون معانی رو داره اینجا چه معنایی میده. این چیه؟ این نظره، بررسیه، این نظر اجتهادیشه. خیلی فرق میکنه بین اینکه شما بیاد بگید که حضرت آیت الله صدیقی اینجور فرمود، تا اینکه بگید که حضرت آیت الله صدیقی به نظر من نظرش رو به نظر من اینجور گفت. خیلی تفاوتشه که شما بیاید بین اینکه عین اون چیزی که گفتن رو بگید، لغوی ها عین اون چیزی که بوده رو منتقل میکنن، و بین اینکه خودت بررسی بکنی ببینی چی میگن، بعد خودت بیاد بگی به نظر من این کلمه چی کار میکنه تو اینجا، این معنا رو میده. رفقا از لوریش خارج بشم، فنیش میشه. اینها عموما عهده‌دار بیان معانی حقیقی هستن یا بیان معانی از عرب اصیل. اینا عهده‌دار بیان معانی استعمال شده کلمات در عبارات هستند. بعد خط نوشتم، ببخشید. من اینایی که اینجوری هم بلد نیستم باشون می‌نویسم. این چجوری این؟ همه شبیه هم. گرفتید؟ یعنی کتاب‌های قریب القرآن، قریب الحدیث و مفرد قرآن، رفقا معانی، اگه سوالت سوالی نباشه که سوال پایین رو مشکلی جان نخ، اگه جوری باشه من جواب نمیدم، بپرس. سوال نریم تو این بحثا، فقط می‌خواستم تقریب ذهن بشه، خواستم بهتون بگم که این اون آخر که بهتون میگم باش. اهل اینترنت هستی؟ اون مقاله رو داری؟ آه مقاله ازشون بگید. ما مقاله هست قول و قبیل حجیتش اومدیم ثابت کردیم، اونو توی یکی از این مجلات این پژوهشی چاپ شده ایشون دیگه. خوب بزنید اینترنت سرچ کنید، گذاشتن تو اینترنت نورمکس چیز هم هست. نه خود اون مجلم، چون نورمکس اشتراک میخواد، اما خود اون مجلم گذاشته، مجله‌ای هست توی مال دانشگاه تهران. خب ببینید لبس قصه هستید یا نه؟ لپ قصه رفقا، چند تا لور داریم تو کلاس؟ یکی دو سه. خوب قریب کش نشید. شما لور کجایی؟ به به به، از ایشون شیره ازشون زیاد بگیرید، چون واقعا شعرشون شیرهای خوبی داره. شما کجایید؟ شیره انگور. کجا؟ بروجر. بروجر دیو بروجردیا و خرم‌آبادیا دعواشون اکثره. بروجردیا خوب یه شهر خیلی با کلاسه بود انصافا. بعد یکی از دوستان میگفت این شوخی نیست، میگفت این شوخی نیست، اینو من با چیش خودم تو چیز دیدم که تو تلویزیون خرم‌آباد دست خرم‌آبادی هست دیگه. میگفت یه کارخونه تو بروجی خواسته افتتاح بشه، چقدر فاصله شونه؟ 150 کیلومتر هست. گفت اومدش اخبار خرم‌آباد گفتش که کارخانه فلان در 150 کیلومتری خرم‌آباد افتتاح شد. گفت نگفت بروجرد. حالا این یکیو فکر کنم شوخی میکنن، این یکیو که ظاهرن توی یه جای بروجرد اول میشه، بعد خرم‌آباد دوم. اینو باید شوخی باشه که اخبارشو میگه که در این مسابقات اول خرم‌آباد دوم شد و دوم بروجرد اول شد. شما کجایید؟ ملایه؟ نه، شیره انگورشون واقعا خوردن داره. شیره انگورم برای سن شما خیلی چیز لازمیه و خلاصه هوا همو داشته باشید چون لورا. خب بگذاریم، اومدید تهران، آخه نکنید تفاوت بین این که کجا زندگی کنید. ما الان تو قوم خیلی تو سرمون نمیزنن لورا، اما اینجا حرف بلدن. آخه میان یه بچه، یه پدر و پسر تهرانی اگه برن مثلا کنار تخت جمشید، بابای به پسر میگه پسرم این صخره نماد چیه به نظر تو؟ اینجور میگه چیه؟ پسرم میگه بابا این مال تخت جمشیدش میگن اینجوره فلان، و خیلی با کلاس با هم دیگه صحبت میکنن. اما ماها موقع با بچه‌مون بریم خیلی میگیم که آقا اینو میتونی بلندش کنی؟ اینو ما روشمون اینه، حواسمون تهرانی ها اذیت رو نکن. خب بگذاریم، امیدوارم خواب یکی از دوستان پریده باشه. خب ببینید رفقا، بس لپ قصه، لپ قصه من خواستم به این ارتباطش بدم که این 7-8-10 تا رفیقی که 7-8-10 نفر رفیقی که اینا فقه و اصول خوندن بدونن که چقدر این حجت قول لغوی، اگه اینو ندونی اینم متوجه نمیشی، اصلا گفته نشده. شاید توی بحث نسبتا پرتی هم مثلا رفقایی که فقه اصول خوندن میدونن، چون خیلی قبولش ندارن اصلا خوب مطرح نشده. موقعی از چیزی خوشت نیاد خوب مطرحش نمیکنه، عموما قبولش ندارن. خب خدمتتون عرض بکنم، این از کتاب ها. من اینا رو در واقع یکی از مهمترین کارامون که از جلسه سوم شروع میشه احتمالاً این است که به تفکیک معاجم لغت و این کتاب ها رو برای یکی یکی مختصراً معرفی میکنیم و رد خواهیم شد. یه صلوات بفرستید. اما توی همین معاجم لغت یه دستبندی دیگه است، اینم خوب گوش کنید، دستبندی مهمیه. ما اول می نویسمش بعد براتون توضیح میدم. ما معاجم لغت میگیم یه اولیه داریم، معاجم اولیه، یه ثانویه داریم، یه معاصر. بنده تو این کتابی که دارم حدود فکر کنم نمیدونم تا الان نشمردم چند تا، 20-30 تا معجم رو معرفی کردم. دوستان معاجم لغت خودشون سه دسته مهم میشن: اولیه، ثانویه، معاصر. من قول لغوی گفتم، قول به چی میگن؟ این که از عرب بادیه، عرب اصیل، چیزی رو بگیری بیاری معنی بگیری بیاری به ما تحویل بدی. خب ببینید، اگر معنا این شد و قول این شد، پس برای ما مهمه ببینیم که کدوم یک از لغویون ارتباط داشتن با عرب اصیل، کدوم یک از لغویون ارتباط داشتن. مگه ملکی میشه فهمید؟ بله، روی فهمیدنش رو پیدا کردیم. آقا جون من در یک دستبندی کلی عرض کنم، تا آقای زمخشری رو می نویسم اونجا، از خلیل که العین رو نوشته تا آقای زمخشری تو قرن ششم، همه معاجمی که بودن اینها امکان ارتباط با عرب بادیه رو داشتن. از خلیل، من فقط بنویسمش بعد میام توضیح میدم، از خلیل که چی نوشته؟ العین رو نوشته که قرن دوم میشه، تا زمخشری که چی نوشته؟ اساس البلاغه. تا زمخشری دوستان هر چند معجم این وسط هست، معجم اولیه است، یعنی امکان دسترسی به عرب اصیل رو داشتن. الجمهره، آقای ابن دوره تو الجمهره، حالا تو کتاب میخونیم، نیازی نیست بنویسید چون ممکن اشتباه بنویسید. سهاه جوهری، تهذیب اللغه ازهری، ابن فارس دو تا کتاب داره، مقایس اللغه و المجمل فی اللغه. ابن سیده دو تا کتاب داره، المخصص و المحکم. ببینید دوستان، معاجمی که از خلیل شروع میشه تا آقای زمخشری، اینها هم ادعا کردن که ما عرب اصیل رو دیدیم، هم تاریخ گواهش این مسئله هست. خب حالا ممکنه بگید ملکی، آخه مگه میشه 5 قرن زبان عربی دست نخوره؟ بله، کی میتونه جواب بده؟ 5 قرن من خودم توضیح میدم چون وقت نداریم رفقا، مثل زمانه عصر ماشین نیست. الان عصر ماشینیم. عصر ماشین یعنی چی؟ عصر ماشین، من زمانی که موبایل رو افتاده بود اخبار یادم میگفت، اخبار نهاوند بودم یادم اخبار گفتش، نگفت موبایل ها، گفتش نم ژاپن بود آمریکا کجا بود، گفتش که یه سیستمی دست پیدا کردن که میتونی تلفن رو با دیمرور ببری، تلفن بی سیم هم نه ها، که تلفن رو با خطش میشه ایمرور برد. خب اما الان نگاه کنید از اون وقت الان چی پیش اومده، به سر موبایل چی اومده. عصر ماشینه، پیشرفت لحظه ایه. لذا الان من خودم لوری که صحبت میکنم فکر میکنم دارن فارسی حرف میزنم، از بس لوری ما هم تغییر کرده. تغییرات الان خیلی سریه. بگذریم از اون زمانی که رفقا نمیدونم با تاریخ حجاز چقدر آشنا باشن. دوستان، شرق غرب امپراتوری چی بود؟ روم. شرق امپراتوری ایران بود، پایین حجاز هم حکومت قوی یمن بود، اما حجاز حکومت نداشت. پیامبر اسلام اومد به حکومت درست کرد اونجا و اسلام قوی شد. وقت اینا حکومت رو که دیدن و اسلام، رفتن شرق و غرب هم زمین زدن. خب رفقا ببینید، قبیله گرایی تو زبان عربی اصلا چیز عجیب غریب بوده. قبیله گرا بودن. حتی شما زمان حضرت علی علیه السلام، امام حسن و بعدش هم اگه قرار بود جنگی بشه باید قبایل رو توجیه میکردن. یعنی قبیله سلام دارید، سلام دارید، یالله ببخشید نامه آقازاده، یعنی قبیله گرایی و قبیله صدر اسلام تا 4-5 قرن بعدش بیداد میکرد. خب همین قبیله گرایی بود که شرق و غرب و جنوب عربستان حکومت داشته باشه، امپراتوری بشن، اما خود عربستانش خبری نباشه. خب قبیله گرایی چی کار میکنه؟ قبیله گرایی باعث میشه که شما نبذاری اطلاعاتی وارد قبیلت بشه، نبذاری اطلاعات بیرون بره و خود به خود زبان دست نمیخوره. الان بعضی فکفابیلا داریم که توی روستاهای خیلی دورن آدم میره بهشون سر میزنه، اصلا جوری لوری حرف میزنن من متوجه نمیشم. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که زبانشون دست نخورده. اگه ارتباط باشه زبان دست میخوره. پس اگر ما بیان بگیم از زمان خلیل که قرن دوم 174 ادونه رفته تا زمخشری قرن پنجم هنوز عرب اصیل وجود داشته، حرف گزافی نزدیم. چون تاریخ تأیید میکنه که عرب اصیل بودن. من یه فیلمی چند وقت پیش دیدم نشون داده، قبیله تو آفریقا، جسارت بخش دوستان، همه مردیم، لخت زندگی میکردن. این داشت میگفتش که اینا اصلا هیچ ارتباط بیرون نداشتن، اصلا همین بی فرهنگ موندن. حالا از چه سالی نمیدونیم، ولی به هر حال اینا اگه کوچکترین ارتباطی با فرهنگ داشتن میفهمیدن که آدم باید چی؟ بدنشو بپوشونه، حداقل عورتینشو بپوشونه. اینا همینجور راحت، اصلا آدم روش نمیشه که فیلم بکنه. پس ببینید، آدم موقعی که ارتباط نداشته باشه با بیرون، تغییرات ایجاد نمیشه. پس ما میتونیم بگیم که یه سری از معاجم به اسم اولیه هستن که اینها با عرب اصیل ارتباط داشتن. این دلیل تاریخیش. یه نکته دیگه هم بدونه دوستان، ما این منابع لغوی که معرفی میکنیم به ویژه معاجم لغت، تو هر عصری نهایتا یک نفر معروف بوده، این هم از علمای دین بودن، یکیسی مثل زمخشری با این سابقه، هرچند سنی مسلکه، ولی هیچ وقت نمیاد علکی بگه من عربی که اصیل هست رو دیدم، اعتبار خودشو خراب میکنه. اگر این ادعایی که میکنه کوچکترین خدشه توش باشه، بالاخره یکی پیدا میشه بیا آقا جون نه چنین چیزی نیست، ما نیست، ثابت کن. لذا کسانی مثل آقای زمخشری، کسانی مثل آقای ازهری، کسانی مثل آقای جوهری که من میگن ما عرب اصیل رو دیدیم، اینا کسانی هستن که کوچکترین اعتراضی هم بهشون نشده و نشون دهنده این هستش که مدعاشون مدعای گزافی نیست. خب پس ما تو همین دسته بندی حاجی آقازاده از اساتید ما هستن، بزرگان حاجی آقازاده، ما اول یک دسته بندی تفکیک کردیم اینها رو که معانی استعمالی رو بیان میکنن این ستا با شرحش که در عهده‌دار بیان معانی استعمالی هستند و معانی لغوی تو اینها عموما نیست. معانی لغوی عموما کجاست؟ تو اینهاست که معاجم هستند و معانی حقیقی رو بیان میکنن، برعکس این سه دسته که عموما معانی استعمالی رو بیان میکنن. و بعدا رفقا اینو داشته باشید، من آخر کار این دسته‌بندی خیلی برای مهمه ها، آخر کار خیلی مهمه، چون رویه‌مون این خواهد بود که ما کارمون رو با اینها انجام میدیم، با اینها تطبیق میدیم، چون اینها نظریات اجتهادی است. اگر خواستید اعتماد، اون اعتماد و احتجاج که عرض کردم، اینها قابل اعتمادن. و اگر قرار باشه قول لغوی رو با حجت بدونیم، که های آقازاده برشون قول لغوی هم حجت توضیح دادیم که حجت قول لغوی یعنی چی، و اگر قرار باشه ما قول لغوی رو حجت بدانیم، سراغ اینا باید بریم، چون اقوال لغویون توی این هاست. خب اما معاجم ثانویه شیان، معاجم ثانویه دوستان از لسان العرب شروع میشه که مال کیه؟ ابن منظور، حالا سالشو نمیدونم، خدا رو شکر توی یه تحقیق ما کردیم شیعه بودن به منظورم ثابت کردیم، و من قبلا فهم میکردم سنیه. آخه یه مرکزی از ما خواستن، گفتن برای اینکه شیعه توی کار لغوی هم کاری کرده باشه، ملکی یک چیزی میتونی بنویسی ثابت کنی شیعه کار لغوی کرده، قوی کار کرده؟ من بهشون گفتم مینویسم، ولی ممکنه برعکس شو، چون اعتقادم این بود که ما شیعه کم کار کردیم. بعد که ورود کردم دیدم نه، یه فحولی توی لغت هستن که اینا قطعا شیعن، اما به دلالی که توی یک مقاله که شما دورونم دیده باشید اونجا ثابت کردیم که به دلایل مختلفی اونجا شیعه بودنشون گفته نشده. کسانی مثل ابن درید که همش میگن سنیه، کسانی مثل ایشون که فکر میکنن سنیه، کسانی مثل ابن فارس که ابن فارس من برام خیلی مهم بود شیعه باشه و ایشون هم الحمدلله شیعه. سال بگذاریم، از آقای ابن منظور که لسان العرب رو نوشته و معرفی قایم کرد این کتاب رو که چه نوع کتابیه، تا آقای زبیدی یا زبیدی که چی رو نوشته؟ تاج العروس رو نوشته. این وسط هرچی معجم است، معاجم ثانوی هستن، معاجمی هستن که با عرب اصلی ارتباط نداشتن. سال اول حوزم بود، خیلی چیز بودم، شلوغ پلوغ بودم و کنجکاوی، کتابخونه مرسی شهیدن داشت، از این کوچیک‌تر بود، من همه کتابا رو سرک کشیده بودم، ولی همش می‌دیدم کتاب اونجا نوشته تاج العروس، فکر می‌کردم در مورد عروسی و ایناست، روم نمی‌شد برم باز کنم. تا یه روز وایسادم وقت نماز، همه رفتن، رفتم سرک کشیدم، دیدم رفتن، دیدم چفت رو انداختم سری، اومدم این چی این کتاب، کتابی قطور قطور را مثل ده خدا باز کردی، گفتیم الان خب پر از تصاویر عروسی و اینشتا ممکنه باشه و اینا از عروسی اینا نوشت، دیدیم نه همش کلمه هست، اصلا تو ذوقم خورد. لذا تاج العروس رو من از همون موقع اونان یک کتاب خوشم ازش نمی اومد، اصلا خوشم ازش نمی اومد، فکر نمی کردم یه روزی بالاخره من بعد تاج العروس رو معرفی بکنم. رفقا یه نکته دقت کنید، بنده اومدم اینا رو از اینا تفکیک کردم، بعد تو اینا هم عرض کردم که ثانوی اولی و ثانویه داریم. این معاصر رو رها بکنید، توضیح میدم. معاصر رها کنید، اولی و ثانویه داریم. توی ثانویه ها خوب گوش کنید، ما معاجمی میبینیم مثل المصباح المنیر آقای کی؟ آقای فیومی. آقای فیومی یک سنی متعصبه، خیلی متعصبه. کتابش هم کتاب لغوی نیست، شرح کتاب فقهیه، کلمات اومد اونجا شرح داده. ببینید، میخوام گوشی دستون بدم که این نکاتی که اینجا میگم کجا به کارتون میاد. متاسفانه حالا الان کمتر، قبل از 7-8 سال پیش شما کمتر کتابی مراجعه میکرد الا اینکه اکثرا استنادشون به این کتابه. خب من خطاش رو از دو جهت خدمتون عرض میکنم. خطاستی ما تعارف که نداریم، چون بعضی از چیزها رو به هر حال ماها خوب یاد نگرفتیم، یکیش همین لغته. خطاش از دو جهت برای شما الان روشن شده، از دو جهت. یه جهتش چیه؟ یه جهتش اینه که آقا جون تا معاجم اولیه هستن سراغ این نباید بیاییم. تا شما میتونید برید یک کلام رو از خود آقای آقازاده، آقای آقازاده بشنوید، نمیشه به این بگید آقای فلانی راستی آقای آقازاده به ایشون چی گفت؟ یعنی دو پله وسط. خب مستقیم برید منابع دم دستتونه. پس صحیح نیست شما منابع اول را که مثانویه. خطای دوم میدونی شد رفقا؟ این آقای فیومی چون اکثر کلمات فقهی رو اومده توی احادیث و آیات قرآن بیان کرده، شباهت بسیاری داره به چی؟ اصلا شبیه قریب قریب حدیث شده. آقای فیومی من کلمه تورخ کردم، کلمه کتابش رو صفحه به صفحه، کلمه به کلمه. ایشون اکثرا داره بیان معانی استعمالی رو میکنه. خیلی خوب کار کرده، خیلی قوی کار کرده. تو قوت شک نکنید آقای قیومی، تو قوت شک نکنید. اما رفقا ما یه دو تا چهار تا کردیم، گفتیم اگر قرار باشه قول لغوی حجت باشد، اولا لغوی بودنش باید محرز بشه. حالا ما فیومی رو لغوی میدونیم، حالا حتی یه فقیه بوده بیشتر. ثانیاً گفتیم قول لغوی، درسته؟ قول لغوی گفتیم تو اینها کم پیدا میشه. قول لغوی عموما اینجاست که معانی حقیقی رو آوردن. اما تو اینا هم رفقا پر از اجتهادات، به ویژه معاجم ثانویه. معاجم ثانوی پر از اجتهاداته. بنده لسان عرب رو با همه ارادتی که بهش دارم خیلی بد در مدرسه استفاده میکنم. لسان عرب پر از اجتهادات. شما برید لسان عرب نرم افزار بزنید به رأیی، اعتقد می چقدر ایشون نظرات خودش آورده. چون معجم ثانویه است، خواسته بیشتر به دستبندی کنه، جنبندی بکنه. توی المصباح المنیر داد میزنه، این بیداد میکنه. کتاب المصباح المنیر پر از معانی استعمالیه. اصلا کارش کی این بوده؟ لذا رفقا نگاه کنید، اون دقتی که بنده خدمتتون عرض کردم، معاجم اولیه رو از ثانویه سوا بکنید و بعدش معاجم رو از اینا سوا بکنید، توی شناخت این کتابایتون کمک میکنه. حالا ما انشالله اینا میمونه، من جلسه سوم اینا رو به تفیق خدمتون معرفی میکنم. طبق زمان بندیتون میخواد یک استراحت کوتاهی بکنید، یه استراحت خیلی کوتاهی بکنید، کوتاه دیگه، نرید تا یه ربع نیاد بعد سوال بپرسید.